یه نکته جالبی که این منطقه غیدار داره حضور یا بودن بیش از حد روستا اطرافشه.
بله،
یعنی جالبه شما وقتی این جاده رو میرید یه تابلو مثلا میبینید روش لیست 6-7 روستا زده سمت راست، جلوتر باز یه تابلو زده 6-7 روستا سمت چپ، بالغ بر 300 روستا پارچه آباد اینجا هست، درسته؟
300 و طبق آخرین وصیت‌نامه یکی از حاکمان این منطقه به نام جهانشاه خان امیرافشار، وصیت‌نامه‌ش رو من دارم، 365 تا روستاست. داخل نکته اینجاست که اینجا اون روستاها اغلب در حاشیه رود بزرگ قزل‌وزن هستن. قزل‌وزن بخشیش میاد از این شهرستان رد میشه.
و بخواید یکی از این روستاها رو معرفی بکنید که به هر دلیلی جاذبه داره، حالا یا طبیعی یا تاریخی یا یک اتفاق درش هست، کجا بریم؟
من پیشنهاد، آخه حیفه بگم کجا برید، ببینید سجاس رو حیفه نرید، مسجد جمعه قرن چهارم و آثار تاریخی دوره سلجوقی، سهروردی رو که عرض کردم، بگذشته از اون نگاه تاریخی ما یک ویوی در واقع یک منظره خیلی زیبایی داره، داخل کوه کرس خیلی باغای سیب کرس خوبه، نزدیکترین که شما بخواید تا همدان هم برسید، آره من فکر میکنم که همون سهروردی رو انتخاب کنید، کرس سهروردی هر دو در یک مسیر.
کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایه هست تو سفر سسوت آماده هست با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک، به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها.
موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونه. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام، شب شما بخیر. به گفتگوی ویژه خبری امشب خوش آمدید. چند روزیه که بعضی از خبرهایی که میشنویم تن تولید کننده های لوازم خانگی رو میلرزونه. اول گفتن از محل پول بلوکه شده ایران در کره قرار هستش که محصولات لوازم خانگی وارد بشه، بعد هم دیروز گفتن که یک محموله لوازم خانگی بوش در گمرک هست که میخواد ترخیص بشه و این خبرها حالا نمیدونم تا چه حد هدفمند بوده، ولی شاید هم بی هدف نبوده. این در حالیه که صنعت لوازم خانگی ما در 4 ماهه امسال رشدای 40% 50% نسبت به مدت مشابه سال قبل خودش داشته و پیشران رشد صنعتی بوده در کشورمون. امشب میخواییم اوضاع احوال صنعت لوازم خانگی رو بررسی بکنیم. مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، البته آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مهمان ما هستند که تا چند ثانیه دیگه خدمتشون هستیم، و تلفنی هم در خدمت آقای دکتر صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت هستیم. در بخشی از گفتگو هم که مربوط میشه به همین در واقع لوازم بوش، آقای اروناقی هم به جمع ما اضافه میشون. خیلی خوش آمدید و لطف کردین. جناب غزنوی، اول با شما شروع بکنم، البته آقای دکتر پیرمین به جمع ما پیوستن، خیلی خوش آمد عرض میکنم، دیگه با شما پس شروع بکنم. عرضم اینه که وقتی ما راجع به لوازم خانگی صحبت میکنیم، من فکر میکنم که در مورد جمعی از مزیت‌های اقتصاد ایران داریم صحبت میکنیم. مثلا فولاد ما توش مزیت داریم، منظورم ورقه که مورد استفاده هست. لوازم پلاستیک، صنایع پلاستیک و پتروشیمی توش مزیت داریم، انرژی ارزان توش مزیت داریم، نیروی کار ماهر و ارزان توش مزیت، بازار، ما یه بازار بسیار خوب در منطقه داریم، همه چی داریم اینگار در مورد لوازم خانگی. اما به نظرم یک چیزی نداریم، یا من بی اطلاعم، و اونم یک نقشه راهه. یعنی من نمیدونم که ما با این همه مزیت، من واقعا نمیدونم کجا داریم میریم. یه موقع نفت داریم پر میشه از برندهای خارجی، نفت نداریم به هر حال یه شرایط دیگه پیش میاد. نمیدونم شما فکر میکنید که ما برنامه ریزی داریم برای این سنت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت بزرگوار، مهمان محترم برنامه و همچنین بینندگان عزیز. آقای دکتر خانی گفتم جو شما میشه فرمودین یکی از محورهای مهمی که ما در حوزه مایده هست دارید در کشور که در بخش‌های مختلف طبیعتاً باید تبیین بشه فقدان اون هستیم علی رغم گذشت مدت‌ها و یه کار بسیار کمی انجام شده عدم وجود سند اون استراتژی توسعه است در کشور که ما علاقمندیم در کجای بخش‌های مختلف صنعتی قرار بگیریم و چه بخشی رو کامل بکنیم و چه مسیر حرکت رو برای برنامه میامدت و بلند مدت تدوین بکنیم اون چیزی که مشخصه در حوزه صنعت لوازم خانگی با توضیحاتی هم که شما دادین حالا عزیزان هم در حوزه تخصصی مطالبشون رو خواهیم شنید من فکر میکنم ما از مزیت‌های خیلی خوبی برخورداریم همون مزیت‌هایی که هم در بحث مواد اولیه تولیدون هست هم در بازار مصرف داخلیش و خارجی و هم در دانش فنی است که به حمدالله در این سال اخیر این دانش تخصصی هم بومی شده به نظر میرسه راهبردهای مهمی که در حوزه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت با کشورهای دیگه و شرکت‌های مهم منطقه‌ای و جهانی هست که بتوانه ما رو در حد و استانداردهای منطقه‌ای به شکلی به عنوان یک تولید کننده معتبر و مهم مطرح بکنه شاید یکی از خلاهای اصلی ماست شرکت‌های ما اون چیزی که تا امروز بهش رسیدن واقعاً با تلاش و کوشش خودشون بود رویکردهای منطقه‌ای طبیعتاً فراتر از توانی شرکت در داخله هم سهم بازاری که باید در کشور دیگه به خودشون اختصاص بدن البته کشورهای اطراف ما بعضاً از این ظرفیت استفاده میکنن اما این بی‌مفهوم نیست که این ظرفیت بتونه کامل پوشش بده اون توانمندی داخل رو ضمن که کماکان ما بعضاً شاهد واردات به عبارتی قاچاقگونه بخشی از این حوزه هم هستیم که به تولید داخل کشور هم داره متاسفانه صدمه میزنه ولی علی حال فقدان یک راهبرد مشخص توسعه حوزه استراتژی صنعتی ما که بسیار حائز اهمیت هست و همچنین مشخصا در حوزه توانمندسازی از نگاه بخش خصوصی از طریق ایجاد یک به عبارتی رویکردهای مشترک با کشورها و شرکت‌های معتبر در منطقه طبیعتاً یکی از ظرفیت‌های مهم ماست که می‌تونیم بهش بپردازیم.
آقای غزنوی ببینید شما به عنوان حالا انجمن تخصصی این کار لوازم خانگی به هر حال باید تعامل با سیاست‌گذار چه دولت چه مجلس داشته باشین و از دل این تعامل باید یک نقشه راهی در بیاد ولی این اتفاق نیفتاده مشکل از تعامله است مشکل از شماست یا مشکل از اون طرف خلاصه این فلشه
به نام خدا من هم خدمت جناب عالی هم کاران محترم جناب آقای دکتر پور ابراهیمی و مهمونانی که به جمع ما میپیوندن و همچنین بینندگان محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم خدا رو شکر در طی ماه‌های گذشته شورای سیاست‌گذاری صنعت لوازم خانگی در وزارت صنعت تشکیل شد و خب 5 انجمن تولید کننده عضو این شورا هستند و اولین سند استراتژی لوازم خانگی منتشر شد که حالا بحث‌های خیلی زیادی هم داشت و ولی به هر حال این سند در اومده و فکر می‌کنم در ابتدای کار کار خوبی انجام شده البته بحثای خیلی زیادی هست تو صنعت لوازم خانگی بحث واردات CBU SKD و CKD هست بحث CBU تقریبا تو این سند مشخص شده ولی مبحث اصلی بحث SKD هست که کالای نیمه منفصل است و باید تکلیف اینها روشن بشه اما خب همونطور که می‌بینید بحث کالای تلنجی نمیدونم تعاونی مرزنشینا قاچاق همه اینها توی بازار ایران خیلی فعاله و شما تقریبا هیچ برندی نیست که در بازار ایران بخواید و گیر نیارید خیلی راحت گیر میاد ولی توی این شرایط یک تولید کننده اگر بخواد بازار خودش رو در کشور خودش از دست بده ما هیچ وقت به تولید انبوه نمیرسیم و هر جایی هم که به هر نوعی جلوی این چیزها گرفته میشه از یه جای دیگه سر در باز میکنه مثلا این بحثی که امشب در ادامه بحث با جناب ابنوی خواهیم داشت بنابراین ما نیاز به قانون داریم حالا تا جناب دکتر پور ابراهیمی هم تشریف دارن به نظر میرسه که با قید فوریت باید الان که صنعت لوازم خانگی به هر حال افتخاری برای کشور بود و در نبود و فرار برندهای خارجی در زمان و دوران سخت اتفاق افتاده و تولید کنندگان لوازم خانگی به هر حال جای خالی اینها رو پر کردن و نذاشتن مردم با مشکل حاد مواجه بشن به نظر میرسه الان شرطمون با قبل متفاوت هست و باید به فوریت مجلس وارد عمل بشه و برای حمایت از تولید کنندگان لوازم خانگی و برای داشتن یک استراتژی بلند مدت در صنعت لوازم خانگی قوانین رو وضع بکنه که تکلیف تولید کنندگان به هر حال روشن بشه به خاطر این سرمایه گذاری هایی که دارن میکنن و خصوصا در این دو
سال. الان با آقای دکتر صادقی نیارکی بحث رو ادامه بدم. سلام آقای صادقی نیارکی، شبتون بخیر. ببینید تو شرایطی که ما هستیم، این خبرهایی که حالا ابتدای برنامه گفتم مثل محصول نهایی لوازم خانگی از محل مطالبات ما از کره و یا همین ترخیص کالاهای لوازم خانگی بشکه تو گمرک هست و اینها، وقتی مجال ظهور و بروز پیدا میکنن که ما تکلیفمون با صنعتمون مشخص نباشه، یعنی تولید کننده ما ندونه که این میخواد حمایت بشه یا نه، این خبرها دگرگونش میکنه. اگر هم یک استراتژی و نقشه راهی برای لوازم خانگی وجود داره، احتمال میدم که لازم الاجرا نباشه و این یه مقدار مشکل میکنه. حالا شما اگه نکته در این رابطه دارید در خدمتون هستم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم حاضر در استودیو، همه ملت عزیز ایران و همچنین همه فعالین اقتصادی و تولید کنندگان در اقصان اوقات کشور. عرض شود خدمتون که من یک گزارشی از وضعیت تولید که حالا جناب عالی هم فرمودید عرض کنم. حدوداً 40% 42% ما رشد تولید 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل داریم. در سال 1399 نسبت به سال 1398 بالغ بر 70% ما رشد تولید داشتیم. نسبت به سال 96 که واردات در حقیقت قبل از تحریم ها بود، ما یک رشد 32% داریم، با تفاوت این که درصد عمق ساخت داخلمون نسبت به سال 96 افزایش پیدا کرد. این دستاوردهایی که صنعتگران کشور در سال 1399 و در امتدادش در سال 1400 ایجاد کردن و امسال هم برنامه تولید ما 16.5 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی بزرگ و ارزم به حضورتون و کوچک هست. این وضعیت آمار تولید و ارقامی که خب نشان دهنده هم افزایش عمق ساخت داخله، هم افزایش تیراژ تولیده و هم ارزم به حضورتون حمایتی که بالاخره مجموعه حاکمیت، ارکان دولت و تلاش که خود در حقیقت خود تولید کننده
کنند. بریم سراغ پاسخ بنده اگه موافق هستین. من ارزم این بود که در سایه نبود یک نقشه راه، حالا نمیگم من بلند مدت، میان مدت، تکلیف تولید کننده مشخص نیست و هر از گاهی که میشنوه قرار در واردات باز بشه واقعا تکون میخوره. یعنی واقعا اگه جای اونها باشید شاید حس بکنید که چه لطمه روحی میخورن.
این آقای دکتر پور ابراهیمی اونجا تشریف دارن. به استناد احکام دائمی توسعه ماده 22 فقط میتونن دولت موانع تعرفه‌ای داشته باشن و ضوابط فنی ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی امکان پذیر نیست و صرفا در حقیقت موانع تعرفه‌ای. اون چیزی که ممنوعیت هست بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا در سال 1397 برج 3 ممنوعیت ارزم بزرگتون تنظیم شده و ابلاغ شده و تا پایان سال 1400 ارزم به حضورتون که این ممنوعیت تداوم داره با توجه به تمدیدی که در تاریخ 19/2/1400 این مصوبه مجدد تمدید شد به مدت در حقیقت 1 سال آتی. اون چیزی که باید خب بالاخره تعیین تکلیف بشه بحث تقنینی نیست. یعنی ما اگر میخواییم حمایت بکنیم از تولید داخل، ما حدود 20 میلیون الان ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده، یعنی پروانه های بهره برداری هست که از حضورتون نصب. امسال برنامه ما 16.5 میلیونه، یعنی هنوز 4 میلیون دستگاه ظرفیت.
آقای صادقی این تیکش رو آقای دکتر پور ابراهیمی توضیح بدن، باز خدمت شما هستیم.
بله
بفرمایید. دو مشکل اساسی به نظر من در این حوزه که بخش حمایت از تولید ما داریم. اولین نکته که بحث وضعیت قاچاق کالا در کشوره که آقای غزنوی هم اشاره فرمودن، توضیحاتشون بهش اشاره داشت. علی رغم همه اقداماتی که انجام شده به نظر میرسه اون ظرفیت موادی رسمی اصلی ترین چالش ماست، علی رغم همه مواردی که در گزارش های ما اومده تغییر تفحص. یه خبر خوب رو فقط من میتونم امشب خدمت مردم عزیزمون مطرح بکنم. قانون جدید مبارزه قاچاق کالاورز دو تقریبا 3.5 سال در کمیسیون اقتصادی طول کشید و مسبب صحن علنی شد. ایرادات شورای نگهبانش تقریبا حدود 20 مورد بود که نهایی شد. 2-3 مورد باقی موندهش قرار هفته آینده، هفته اول کاری ما، در صحن نهایی بشه و انشاءالله ابلاغ بشه. بخش عمده ای، من اینجا به عنوان کارشناس عرض میکنم، بخش عمده ای از چالش های ما در حوزه قاچاق کالا که در روش فعلی و در قانون فعلی به عنوان خلاهای جدی بود و یا در حوزه اجرا به دلیل سامان ها نبود، من حتما میتونم این رو به شما عرض بکنم، از نیمه دوم سال با نهایی شدن و تایید شورای محترم نگهبان، بخش عمده ای از این چالش اصلی که قاچاق کالا به کشور و صنعت داخلی ما رو به شدت دچار مشکل کرده، ان شاء الله در نیمه دوم با اصلاح این قانون برطرف
میشه. پرانتز باز می‌کنم. بله، ببینید یه موقع هست قاچاق و مخفیانه و
بله.
خلاصه با بگیر و ببند و ترس بله. و لرز بله. میارن
بله.
یه وقت هست مثل لوازم خانگی
بله.
آشکار میارن. من بله. تعبیرم اینه که بله. قاچاق لوازم خانگی تنها بخشی از اقتصاد ماست که شفافه.
بله دقیقا،
یعنی اینقدر شفافه
دقیقا.
که قشنگ داره میاد
بله.
خب این امیدواریم
این
که
بله همین رو می‌خوام عرض بکنم. ما الان کلی سامانه‌ای که قبلا اینا مشکل داشتن و اساساً هیچ کدوم از اینا هم اتصال نداشتن. چالشی که ما ستاد مرکزی موازه قاچاق کالا داشتیم دیگه، ستاد عمدتاً یه ستاد تشریفاتی و عدم تصمیم گیری بود. تو قانون جدید جایگاه تصمیم گیری به عنوان هیئت وزیران دوم ازش نام بردی. حالا وقت نیست من در خصوص ویژگی‌های قانون ان شاء الله یه جلسه
می‌ذارم،
اما می‌خوام به عنوان یه نکته عرض بکنم. این یه نکته. نکته بعدی هم که فرمودن ابزارهای ما در روز قانونی سیاست‌های تعرفه‌ای هست، از این جهت درسته، اما مستظر هستید اشاره شد ما به دلیل اهمیت محیط استوری و از طرفی مشکلات مربوط به کمبود منابع ارزی برای انتقال ارز، در خصوصی مورد ما سال 97000 تقریبا 400 قلم کد کالای ممنوعیت واردات گرفت. بخش عمده از اینا خوشبختان در کشور تولید داخل شده که در حوزه بحث لوازم خانگی هم یکی از سرفصل‌های اصلی ماست و بحث ماست. ما این موضوع بحث حمایت از تولید رو به واسطه عدم واردات یکی از موضوعات، قاچاق کالا هم یکی از موضوعات. به نظرم اگه این دو سرفصل رو ما ان شاء الله، البته در بحث عدم واردات خوشبختانه این موضوع مسبب قانون نیست، ان شاء الله در جلسه سران قوا هم
بله سران سه قوه
داره. بله عرض می‌کنم
من اینو دارم میگم بله. آقای غزنوی بله. من دارم میگم، حالا البته به جای شما دارم میگم، اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بکنید. من میگم تولید کننده بله. لوازم خانگی نیاز داره که بدونه تو یک سال آینده تکلیفش با واردات کالای نهایی چیه، تکلیفش با ارز چیه، تکلیفش با قاچاق چیه، تکلیفش با سرمایه در گردشش چیه. یعنی یک فضایی رو برای شما فراهم بکنن و شما بتوانید به اون اهدافی که مثلا حالا 16 میلیون تن یا هر چیه برسین دیگه.
فرمایش شما صحیح هست، برای بحث صنعت خصوصا صنعت لوازم خانگی نمیشه سیاست‌های کوتاه مدت تعریف کرد و صنعتگر بتونه روش حساب باز بکنه. ما نیاز داریم حداقل یک سیاست 5 ساله تدوین بشه که سرمایه گذار بدونه شرایطش چجوری هست. نکاتی که فرمودید صحیح هست، فقط این
یعنی 5 ساله. حالا من این وقت دیگه
یه سیاست 5 ساله نیازه که به حال یه سرمایه گذاری یه هنگ گفته.
آقای غزنوی این ماجرای حالا لوازم خانگی بوش که در گمرک هستش و گفتن ترخیص بشه بعد گفتن نشه، قزقب هی بالا پایین شد، چیه؟
ببینید مافیای سند، مافیای لوازم خانگی متاسفانه مثل یه اجده های 7 سر هر سری هم که میزنیم باز از یه جای دیگه سر باز میکنه. هم یک ماه پیش بود که گمرک اعلام کرد در اون شورای حل اختلافی که با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک برگزار شد، نهایتاً با ابهاماتی که بود در بحث واردات لوازم خانگی بوش، که من متاسفانه باید به شما بگم آقای قالیباف تا آبان سال 99 کالای کامل لوازم خانگی بوش داشته وارد گمرک می‌شده، یعنی به همین صراحت.
پس این چه جور سرانه سقوه بود؟
بله متاسفانه و قبض انبار گرفته
کالای نهایی رو
و قاچاق.
نه
در گمرک ببینید تا آبان سال 99 در گمرک وارد شده.
حالا این بعد گزارش
به همین صراحت و خب در اون شورای حل اختلاف گمرک مصوب کردن که این کالا با توجه به بررسی‌های دقیقی که رو بحث منشأ از رو بحث ثبت سفارشی که در زمان ممنوعیت
تمدید شده و مسائل دیگه بوده؟ که ببینید از سال بعد از 3/2/97 ثبت سفارشش در اون زمان تمدید شده و ابهامات خیلی زیاده دیگه که در همون شورا مطرح شده و هر سه سازمان تصمیم گرفتن که این کالا مرجوع بشه. حتی 20 روز بعد این مصوبه هم باز زمان گذاشتن که اگر سازمانی باز اطلاعاتی گرفت که به اصطلاح پشیمون شد از این امضایی که کرد